أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت وجود نازنین امام هادی علیه السلام رو. انشاءالله که همه ما جزء پیروان و ارادتمندان واقعی و آل الله باشیم. الحمدلله والمنه در ادامه شرح حکمتهای نهج البلاغه به حکمت 284 رسیدیم. و قال علیه السلام قطع العلم عذر المتعللین. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام فرمود علم و آگاهی راه بهانه‌جویی، علت تراشی و تعلل را بر همه کسانی که آموختند بسته است. اگر انسان بیاموزد، اگر انسان یاد بگیره، اگر انسان در حیطه علم قرار بگیره، راه عذر بر او بسته است. دیگه نه تعلل بر او رواست، نه علت تراشی و بهانه جویی بر او رواست. باید مطابق آن چیزی که میداند عمل کند، و اگر عمل نکرد هیچ عذری از او پذیرفته نیست، هیچ علتی از او پذیرفته نخواهد شد. یا انسان باید بداند و آگاه بشود که وظیفه همه ماست، و از اون طرف باید عمل کند. اون طرفی وجود نداره بگیم انسان نمیداند یا یاد نمیگیرد پس تکلیفی هم نداره. باید دانست، باید فهمید، باید عمل کرد. راه دیگری وجود ندارد. عزیزان، افراد مطلعی که شانه از زیر بار مسئولیت خالی می کنند، شانه از زیر بار علم خالی می کنند، هیچ عذری ندارند. عذر اینها پذیرفته نخواهد شد. یه عده‌ای هستن علم دارند، آگاهی دارند، ولی به بهانه اینکه آقا ما حالا یقین نداریم، مسلم نیست برای ما، هنوز دچار تردید و دودلی هستیم، تکلیف انجام نمیدن. خب وقتی شما چیزی رو فهمیدی و دانستی، تردید جایی نداره، شک جایی نداره. متاسفانه در زندگی خودمون هم زیاد پیش میاد یک چیزی که یقین داریم حرام، بیان مسلم 100%، باز انجامش میدیم، یه بهانه میتراشیم، حالا احتمالاً اینطور بود، احتمالاً اونطور بود، واجب قطعی حتمی رو انجام نمیدیم با اینکه علم داریم. بگیم که شاید من یقینم هنوز کامل نیست، شاید به این نتیجه، شاید اینطور، شاید اونطور، در حالی که یقین داریم، مطابق یقین باید عمل کرد. چرا انسان گاهی عمل نمیکنه؟ علت یکی از اوقات اینه که علم خودش را یک پله میاره پایین، میگه شاید شک، شاید هنوز به درجه یقین نرسید. از این بدتر، از این شدیدتر، از این عمیقتر اونجاییست که انسان میداند ولی خودش رو به فراموشی میزنه. یقین 100% داره ولی یه طوری رفتار میکنه گویا من نمیدانم. خب حالا که نمیدانم پس هر جور خواستم عمل کنم. آقا تو میدانی، نسیان برای تو نیست، ندانستن برای تو نیست. در جریان سقیفه فاطمه زهرا سلام الله علیها در بعضی روایات داریم 40 روز دم خانه مهاجر و انصار رفت، در بعضی از نقلها داره 40 شب، و در بعضی از نقلها داره 40 شبانه روز رفت در خانه مهاجر انصار، در زد، خودش رو معرفی کرد، گفت بیایید از حق علی دفاع کنید. انسیتم قول رسول الله صلی الله علیه و آله یوم قدیرکم. اگه یادتون رفته، مگه فراموش کردید اون جایی که رسول الله فرمود من کنت مولا فعلی مولا؟ مگه یادتون رفته که قرآن، که رسول الله در مورد علی علیه السلام فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی؟ انسیتم، یادتون رفته؟ اینا گفتن آره یادمون رفته. نه، فراموش نکردن. از ذلحجه تا وقتی که رسول مکرم به شهادت رسید، سقیفه برپا شد، چند ماه بیشتر طول نکشید. چطور یادتون رفته؟ اینها علم خودشون رو میگن فراموش کردیم، از یادمون رفته، الان به خاطر نداریم. این گروه کسانی هستند که علمشون رو به فراموشی میزنند، خودشون رو به نادانستن میزنند، عذر ندارند. عذر اینها قبول نیست که خدا که میداند شما میدانید. در حکمت 274 نهج البلاغه فرمود لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا. بعضی ها اینجوری هن، علمشون رو تبدیل به جهل میکنند، یقینشون رو میگن یادمون رفت، حواسمون نیست. اینها از ما پذیرفته نیست. معارف دینی رو که یاد گرفتیم، ولایت اهل بیت رو که یاد گرفتیم، فقط تبعیت از ما میخواند. هیچ عذری از ما پذیرفته نخواهد شد و حتی بلا بر انسان نازل میشه. حکمت 311 انشالله جلوتر میرسیم. امیر المؤمنین به انس ابن مالک فرمود، وقتی که حضرت برای جنگ جمل وارد عراق شد، به انس ابن مالک فرمود برو به طلحه و زبیر بگو. انس ابن مالک تو بودی رسول الله فرمود یک روزی طلحه و زبیر جلوی علی قد علم خواهند کرد. اینها ظالمند و علی مظلومه، برو به اینها یادآوری کن، شاید یادشون رفته باشه. انس ابن مالک فرجع الی فقال انی انسیت ذلک الامر، رفت ولی چیزی نگفت. برگشت آمد پیش حضرت گفت آقا این روایتی که شما گفتید، این حرفایی که شما گفتید من یادم رفته، پیامبر من یادم نیست چیزی فرموده باشه. امیرالمؤمنین نفرین کرد، ان کنت کاذبا فضربک الله بها بیضاء لا ماء، خدا یک پیسی، یک بیماری بر تو بندازه که هرچه کلاه بپوشی، عمامه بپوشی، پنهان نشه. و تاریخ میگه انس ابن مالک یک سیاهی در صورت، یک پیسی و سفیدی در صورتش ایجاد شد که هرچه عمامه رو پایین میکشید این پنهان نمیشد، آشکار بود. نفرین امیرالمؤمنین گیراست. و عزیزان ما هم اگر اینطوری باشیم، حقایقی که میدانیم، خون شهدا میدانیم چقدر مقدسه، میدانیم اینها مظلومن، میدانیم حقانیت رو، خودمون رو به نادانستن بزنیم، طوری رفتار کنیم که گویا خبری نیست، انسان رو به پایین میکشه. نفرین امیرالمؤمنین شامل حال انسان میشه. خب بعضی وقتا انسان میگه که من هنوز دو دلم، در حالی که یقین داره. بعضی وقتا میگه من یادم رفته، در حالی که یادش نرفته و کاملا آگاهه. و همه اینها باعث میشوند که انسان در اون جایگاهی که دارد متاسفانه سقوط کنه، علمش تبدیل به جهل بشه و بعد هم بلا و گرفتاری و مشکلات در زندگی او وارد بشه. و گاه هم اتفاق میفته این که انسان کار نمی کند، عمل نمی کند، وظایفش رو انجام نمیده. میگه خدا بزرگه، خدا غفوره، خدا رحیمه، خدا به خاطر یک تار مو مرا جهنم میبره. خب اگر نمی برد که نمی گفت، وقتی خودش گفته، تصریح کرده، انبیا و اولیاش گفتن، خب چرا نبره، چرا این کار رو نکنه؟ بعضی وقتها این حساب بیش از اندازه روی کرامت و رحمت و بزرگی خدا، که البته در قشر روحانیون هم کم نیستن این افراد که اسلام رحمانی رو فقط ترویج کنن، از عذاب نگن، از سختی ها نگن، از حدود نگن، از تعذیرات نگن، هی بگیم خدا بخشنده است. بله خدا بخشنده است سر جای خودش، ولی شدید المعاقبین هم هست. وقتی بخواد انتقام بگیره به شدت انتقام میگیره. خب اگر رحمت از صفات خداست، این هم از صفات خداست، چرا یک طرف رو بگیم؟ این هم یکی از عواملی است که انسان به علمش عمل نمیکنه، عذر تراشی میکنه، بهانه تراشی میکنه. خدا کریمه، خدا بزرگه، خدا توابه، خدا همه اینها هست. به قول اون شاعر میگه که تنها گناه ما طمع بخشش تو بود، تنها گناه ما طمع بخشش تو بود، ما را کرامت تو گناهکار کرده است. ولی یه وقتی انسان عمل انجام بده، کار خیر انجام بده، یه وقتی هم چهار تا گناه انجام داد، یه جایی از دستش در رفت، ولی توبه کنه، بگه خدایا اگر ما گناهی هم احیانا حواسمون نبود، از دستمون در رفت، ما را کرامت تو گناهکار کرده است. این یک حرفه. ولی من هر گناهی مرتکب بشم، هیچ عملی انجام ندم، آخرش هم بگه ما را کرامت تو گناهکار کرده است. اینکه نشد که، این شدنی نیست. علم با علت تراشی و با عذر آوردن اصلا جور در نمیاد. در محضر خداوند ما گرفتاریم، حجت بر ما تمام شده. ابن ابوالحدید میگه که یه عده‌ای کارشون اینه، ان الله تعالی کریمن، رحیمن، عفوون، غفورن، هی میگن خدا بخشنده است. آقا بله، همه اینها که شما میگید درسته، الا انه صادق الوعد. خدا علاوه بر رحمت و رحمانیت و کرامت یه صفت دیگه هم داره، او صداقت است. خب خدا چی گفته که صادق است؟ خداوند وقد توعد الاصاد، وعید داده، ترسونده، گفته حسابتون رو میرسم. و ان الفجار لفی جهنم، و ان الفجار لفی جهنم یسلونها یوم الدین و ما هم انها بغائبین. کسی نمیتونه از اون آتش آنچنانی فرار کنه. و ما ادراک ما یوم الدین، شما چه میدانید که اون روز چه روزی است؟ و دوباره تأکید میکنه شما چه میدانید؟ خب آیا این آیه قرآن که ترساندن است، که جهنم است، که بگیر و ببند است، این در قرآن نیست؟ این حرف خدا نیست؟ و خدا صادق دیگه. ابن ولدین میگه چرا فقط رحمت خدا رو گرفتید؟ در جای دیگر فرمود لا تختصموا لدي فقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي و ما انا بظلام للعبيد. حواستون جمع باشه، من اگر هشدار دادم هشدارم جدی است و من میگیرم عذاب میکنم این حرفا. ابن ولدین آخرش یک جمله قشنگی داره، میگه و کفا فی رحمته و عفوه و کرمه ان یغفر للتائب. شما چرا میخوای عمل نکرده بهشت بری؟ همین کرامت خدا بس، همین رحمت خدا بس، همین مهربانی خدا بس که تو اگر گناه کردی و توبه کردی میبخشه. گناه کردی و توبه کردی، میتونست بگه نمیبخشم، ولی گفت حالا تو گناه هم کردی من میبخشم. ولی دیگه انتظار نداشته باش بدون عمل بهشتی بشی، انتظار نداشته باش هر گناهی خواستی انجام بدی ما هم بگیم خب من کریمم دیگه. از این خبرها نیست. ببینید عرضم اینجاست، امیرالمؤمنین فرمود علم عذر و بهانه را تمام کرد، حجت را تمام کرد. آگاهید، وقتی میدانید حق ندارید طور دیگه عمل کنید. چرا بعضی ها به کرامت خدا دلخوش کردن؟ خب از اون طرف هم ببینید پیامبران اگر بشارت دادن انذار هم دادن، خدا اگر آیات رحمت داره آیات عذاب هم داره، اینها در کنار هم معنا پیدا می کنند. خب حالا سوال اینجاست، خدایا کجا به ما علم دادی؟ خدایا تو کجا ما را آگاه کردی که حالا باید در مقابل اون علم ما وظیفمون را انجام بدیم؟ ما دو حجت داریم، دو دلیل داریم، دو علم برای ما آمده که با وجود اونها هیچ حرف و حدیثی باقی نمی ماند. امام کاظم علیه السلام به هشام فرمود یا هشام ان لله علی الناس حجتین. آقای هشام بدان خداوند دو حجت دارد. حجت که آمد دیگه عذر و بهانه تمام شد. خداوند دو دلیل قاطع بر تو آورده که دیگه هیچ عذری رو از تو نپذیره. یک حجت ظاهره و دو حجت باطنه. یه حجت، حجت ظاهری است، در کوچه و خیابان میشه دیدش، ولی یه حجت درونی است، در درون توست. فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه. حجت ظاهری انبیاء اند، پیامبران اند، ائمه اند، اینا در کوچه و خیابان سوال بپرس، پای درس اونها بشی. و اما الباطنه فالعقول. ولی خدا یک حجت درونی هم قرار داده و او عقل است و این حجت است. هر کسی عقل دارد خوبی و بدی را تشخیص میده. تو نمیتونی بگی من نمیفهمیدم. چرا؟ رجوع کن به خودت. ظلم بد است، این رو همه میفهمن. اینکه تو این کاری که داری میکنی ظلمه میفهمی، ولی یه اسمی روش میگذاری، حق خودمه، خیال کردم فلانه، اینها از ما قبول نیست. عقل تو میفهمد، آیات و روایات برای تو گفتن وظیفت چیست؟ حجت تمام شده. حالا ادامه حدیث هم مهمه که دیگه فرصت نیست و نمیخوانم. روایت دیگری، امروز روز شهادت امام هادی علیه السلامه. ابن سکیت از امام هادی علیه السلام پرسید لماذا بعث الله موسی بن عمران بالعصا و یده البیضا. خداوند معجزات حضرت موسی را از نوع انداختن عصا و تبدیل به اژدها قرار داد. بعد حضرت عیسی آمد، یه دفعه معجزه تغییر پیدا کرد، معجزه شد شفا دادن بیمار، زنده کردن مرده. همینطور انبیاء مختلف، زمان حضرت ابراهیم تا رسید به رسول الله، معجزه رسول الله قرآن است، سخن است. آجان یا امام هادی، علت این تغییر و تحول چی بود؟ چرا همه انبیاء یک معجزه واحدی نداشتند؟ امام هادی علیه السلام فرمود فرمود هر زمانی متناسب با نیاز خودش یک معجزه‌ای باید می آمد که متخصصین اون فن اذعان می کردن این از حالت عادی خارجه. در زمان موسای کلیم سحر و جادو مطرح بود، موسای کلیم کاری کرد که همه ساحران دست تسلیم بالا آوردن. در زمان عیسی ابن مریم طب رواج داشت، حضرت عیسی کاری کرد که گفتن این با طب شدنی نیست. در زمان پیامبر هم سخن و قول و شعر خیلی رواج داشت، حضرت این معجزه را آورد، اگرچه معجزه مختص به اون زمان نیست، تا امروز هم ادامه داره. بعد حضرت سلام الله علیه فرمود که میدانید معجزه امروز چیست؟ امروز که دیگه پیامبری نیست، پیامبران تمام شدن، سلسله انبیا تمام شد. امروز معجزه چیست؟ ابن سکیت سوال میپرسه. امام علیه السلام فرمود که امروز حجت عقل است. شما عقل دارید، همین عقل میتواند تشخیص بده کدام شخص که ادعای امامت میکند راست میگه، کدوم دروغ میگه، کدام جریان حق است، کدام جریان باطله. تا وقتی که عقل هست شما علم دارید، حجت بر شما تمامه، نمیتونید دروغ بگید. شاید اینجا در دنیا بتونید ظاهر سازی کنید، ولی در محضر خدا هیچ دلیل محکم پسندی از شما قبول نخواهد شد. ابن سکین میگه هازا والله والجواب. این جواب شد، کیف کردیم. جواب یعنی این، در هر زمانی حجت باید تمام بشه. تا انبیا بودن معجزه بود، امروز عقل، عقل حجت است، عقل علم ساز است. و تا وقتی که علم باشد هیچ دلیل و بهانه و عذری از ما پذیرفته نیست، هیچ تعلل و کوتاهی از ما پذیرفته نیست. فرمود قطع العلم عذر المتعللین، قطع کرد، از بین برد علم و آگاهی عذر و بهانه متعللین، هم به معنای علت آورندگان، هم به معنای تعلل کنندگان، عذر تراشان، کوتاهی کنندگان. همه ی حرف های اینها از بین رفته است. خب در آیات و روایات راجع به این موضوع مطالب زیادی داریم. قرآن کریم فرمود اگر کسی اهل بهانه تراشی باشه، اگر کسی دلیل و حجت بر او تمام بشه، بخواد یه عذر و بهانه بیاره، این جزء فرعونیان است. فکر او، تفکر او، تفکر فرعونی است. قرآن کریم فرمود و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم. اون دوروبری های فرعون، فرعون و فرعونیان، جحدوا بها، مبارزه کردند با موسی، در حالی که و استيقنتها انفسهم، اینا کاملا یقین داشتن حرف موسی حقه، کاملا یقین داشتن حق با موسی. ظلما و علوا، ظلم کردن، تکبر به خرج دادن. اگر کسی هم امروز حجت برش تمام شده باشه، حرف حق به او رسیده باشه، عمل نکند، کوتاهی کند، عذر تراشی کند، این فکر، فکر فرعونی است، این با فرعونیان مشهور میشه. این انذار، انذار جدی و سختی است. یک عمره میگیم فرعون اینطور، فرعون اونطور، بعد خودمون فکرمون فکر فرعونی باشه، یقین به چیزی کنیم ولی مخالفت کنیم، جهود کنیم، انکار کنیم. در روایتی در ذیل همین آیه شریفه در بهار آمده، در جاهای دیگه آمده، در روایت داریم که از هم از امام صادق این حدیث هست، هم از امیرالمؤمنین. راوی میگه به امام عرض کردم اخبرنی ان وجوه الکفر فی کتاب الله. قرآن کریم چند کفر را بیان میکنه. حضرت فرمود کفری که در قرآن گفته شده 5 تاست. یکی از اونها جهود است، انکار است. انکار انسان را به کفر میرساند. کسی که حق را فهمید ولی در مقابل او ایستادگی کرد، ولی حق را با علت تراشی کنار گذاشت، این سرانجامش کفر خواهد شد، از دایره ایمان خارج میشه. بعد امام علیه السلام این آیه را مثال زدند که یاران فرعون هم یقین داشتن ولی انکار میکردن، این کفر شد. سرانجام اونها چی شد؟ شما هم اگر حقایق رو بفهمید و تبعیت نکنید، به سرنوشت اونها دچار خواهید شد. خدا شما را به خاطر بی‌اعتنایی با آنچه میدانید مؤاخذه خواهد کرد، یقین بدانید. خدا ما را به خاطر آنچه که میدانیم کوتاهی میکنیم مؤاخذه خواهد کرد. این را امیرالمؤمنین در خطبه تالوتیه فرمود. در روزه کافی، جلد 8 کافی، یه خطبه بسیار طولانی است از امیرالمؤمنین، معروف به تالوتیه. در نهج البلاغه کل اون خطبه نیامده، بخش ها و یک حکمت هایی از اون خطبه آمده. اونجا فرمود والذی فلق فلق الحبه و برع النسمه، قسم به خدایی که این دانه خشک را، این گندم خشک را داخل خاک گذاشتید، چند وقت بعد یه دفعه جوانه تازه شد. یک حبه، یک بذری داخل زمین گذاشتید، یک درخت تناوری شد. این درخت میوه میده، سایه داره، برگ داره. این یک دانه خشک بود، این طور شد. قسم به این خدا که مردگان را زنده میکند، لقد علمتم انی صاحبکم والذی بهی امرتم. آی مردم کوفه، شما میدانستید جایگاه من چیست، شما میدانستید من حق ولایت به شما دادم، شما میدانستید من امیر شما هستم، هستم و انی عالمکم و الذی به علمه نجاتکم. شما میدونستید عالم این امت منم، نجات در گرو تبعیت از منه، وصی نبی منم، بهترین و برگزیده ترین منم، لسان من، زبان من نور است، و العالم به ما یصلحکم، هر چه صلاح شما باشد از زبان من خارج میشه. شما همه اینها رو میدانستید ولی تبعیت نکردید، ولی علی رو تنها گذاشتید، ولی آنطور که باید و شاید تبعیت و اطاعت از علی علیه السلام حاصل نشد. حضرت فرمود به خدا قسم من به اندازه اصحاب بدر 313 نفر یار آنچنانی نداشتم که از من تبعیت کنن، که پیروی کنن. اللهم فحکم بیننا و بیننا بالحق و انت خیر الحاکمین. این جمله را حضرت وقتی میگفت، در مواجهه با اصحاب جمل این رو گفت، در مواجهه با عایشه این رو گفت. فرمود من عایشه را در دنیا با اکرام فرستادم مدینه، مؤاخذش نکردم، ولی خدایا تو داوری کن بین ما. اینجا هم همین رو فرمود. آی مردم، شما علم داشتید، جایگاه علی رو میدانستید، حقایق رو میدانستید، شما حجت براتون تمام شده بود. اگر شما اطاعت و حمایت نکنید، وعده من و شما در دادگاه عدل الهی، اونجا حتما بر علیه ما حکم خواهد شد. اونجا معلومه که حق با امیرالمؤمنین علیه السلام، عذاب قطعی است، مؤاخذه قطعی خواهد بود. خب در ذیل این حکمت، قطع العلم عذر المتعللین، یه چند تا نکته هم قابل بیان متناسب با وقتی که داریم. نکته اول، یک بحث اخلاقی و نکته اخلاقی از این حکمت قابل استفاده است. وقتی حجت تمام شد اهل عمل باشیم، کوتاهی، تنبلی، پشت گوش انداختن رو کنار بگذاریم. آقا حجت تمام شده دیگه، من میدونم وظیفم درس خوندنه، چرا درس نخونم؟ شما میدونید وظیفت خدمت به پدر و مادره، چرا این کار رو نکنی؟ اون آقا میدونه الان مسئولیت گردن گرفته، وظیفش کار کردنه، چرا کار نمیکنه؟ آقا این یک نتیجه اخلاقی است. اگر الان فصل رجب و شعبان و رمضان است، رشد و سلوک و خودسازی، خودسازی همینه، علم داری عمل کن، علم داری تعلل نکن، عذرتراشی نکن. در قرر الحکم امیر المؤمنین فرمود انی احببت ان تکون اسعد الناس بما علمت فعمل. اگر دوست داری، ان احببت ان تکون اسعد الناس، اگر دوست داری بهترین و محبوب ترین افراد باشی، به آنچه که میدانی عمل کن. عزیز میشی، محبوب خدا میشی، محبوب اولیاء خدا میشی، به همون هایی که میدانی عمل کن. مرحوم آیت الله بهجت مکرر عرض کردم، ایشون توصیه همیشگیش این بود، به همون چیزهایی که میدانید عمل کنید، کافیه. میدونی ربا حرام، ربا نده، ربا نگیر. میدونی دروغ گناهه، دروغ نگو، ظلم نکن، خیانت نکن، همین هاست دیگه. دین همین هاست، رشد همین هاست، سلوک همین هاست، خودسازی همین هاست، غیر از اینها چیزی نیست. و آنچه میدانیم عمل کنیم، حجت بر ما تمام شده. امام صادق فرمود من عمل به ما علم کفا ما لم یعلم. کسی که به آنچه که علم داده شده، آگاه شده عمل کند، خداوند بقیه امور رو کفایت میکنه، خدا بقیه امور هم به اون میده. اگر جایی هم کوتاهی کرد، دیگه حجت بر اون نیست. شما به آنچه میدانید عمل کنید. این یک نتیجه اخلاقی بسیار مهم است. تنبلی رو باید فراموش کرد. در عبودیت تنبلی کنار بره، در خدمت به خلق تنبلی کنار بره، در انجام وظیفه تنبلی کنار بره. من وظیفه مشخصه، اگر مشخص نیست فکر کنم، مشورت کنم، ببینم تکلیفم چیه. تکلیف که مشخص شد، با تمام قوا باید اون مسیر رو انسان پیگیری کنه. یک سوال بسیار مهم. تا اینجا عرض کردیم که اگر کسی علم دارد، حجت بر او تمام است. خب این خیلی واضح و مشخصه، ولی سوال، اگر کسی علم ندارد، آیا حجت بر او تمام نیست؟ الان کسی بگه آقا چه کاری من پای درس نهج البلاغه بنشینم؟ هی یاد بگیرم، هی بارم سنگین تر بشه، بعد خدا به من بگه خب تو که فهمیدی چرا عمل نکردی؟ تو باید چوب بخوری. خب یاد نمیگیرم راحت، نه قرآن میخوانم، نه نهج البلاغه میخوانم، نه در مجالس دینی شرکت، میگم من نفهمیدم، نمیدانم، عذر ندارم. آیا این حرف درسته؟ امیر علیه السلام در این حکمت فرمود حجت بر عالمان تمام شده، ولی اون طرف رو صحبت نکرد که حجت بر جاهلان تمام شده یا نه، ولی در جای دیگر، در موارد دیگر، در روایات دیگر مکررن فرمودن اگر کسی توان علم آموزی دارد ولی علم آموزی نکرد، حجت بر او هم تمام است، او هم عذری ندارد در محضر خدا. تو بعد یاد میگرفتی، اول همه رساله های عملیه علما نوشتن انسان به اون وظایف و احکامی که مبتلا به اوست واجب است اونها رو یاد بگیره. من مسافرم، کارم رفت آمده، من باید برم در مورد نماز مسافر تحقیق کنم. الان من نمازم در مسافرت کامل است، شکسته است، باید مشخص بشه دیگه. من فلان کار تجاری رو میکنم، نمیدونم این پولی که میگیرم به عنوان رباست یا سود است، باید بری تحقیق کنی. وظیفت اینه، نمیشه بگی چون من نمیدانستم و تکلیف ندارم. تو شرایط دانستن را داشتی، حجت بر تو تمام، عذری از تو پذیرفته نیست. در حکمت 478 فرمود ما اخذ الله على اهل الجهل ان يتعلموا حتى اخذ على اهل العلم ان يعلموا. خدا اول از عالمان عهد گرفت، بیعت گرفت که شما باید یاد بدید، شما باید آموزش بدید. بعد از جاهلان عهد گرفت، بیعت گرفت، شما باید یاد بگیرید. یاد گرفتن خودش وظیفه است. دلیل نمیشه چون من نمیدانستم عذر ندارم. نمیدانستی باید میرفتی نهج البلاغه میخوندی، شرایطش رو داشتی، فضا مهیا بود، فضای حقیقی، فضای مجازی، کتابهای فراوان نوشتن، شرح دادن، گفتن، باید میرفتی میخوندی میفهمیدی. حجت بر ما تمام نیست. اگر بگیم آقا ما نمیدانستیم چی، باید میرفتی یاد میگرفتی. او که میداند حجت تمام است، باید یاد بگیره. او که نمیداند حجت تمام است، باید میرفتی یاد میگرفتی. او عمل است، این علم است، هر دو عذر و بهانه ای براشون باقی نمیمونه. رسول مکرم فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، یادگیری بر هر مرد و زن و مسلمان. یادگیری رو البته خودشون مشخص کردن، نه اینکه من همه علوم رو یاد بگیرم. خب ما نه پزشکی بلدیم، نه صنعت نفت بلدیم، نه زیست شناسی، اینها که واجب نیست. اون چیزی که واجب است فرمودن اعتقاداتتون، اخلاقیاتتون، احکامتون، اینو باید بلد باشید، خداشناس بشید، رسول شناس بشید. شما باید در مورد احکام دینتون یاد بگیرید، اخلاقیات دینتون رو. بعد فرمود غیر از این هر چه باشد اون فضیلت است دیگه، علم نیست. ولی طلب العلم فریضه، یادگیری این سه بخش اعتقادات، اخلاق و احکام بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. حالا من بگم خدای من نمیدانستم، میگن خب اشتباه کردی، چرا نمیدانستی؟ باید میدانستی و باید عمل میکردی. این روایت، روایت عجیبی است که امام صادق علیه السلام در ذیل آیه فلله الحجت البالغه، خدا حجت رو تمام کرده، خدا حجت رو کامل و جامع ارائه داده. یک شخصی از امام صادق در مورد این آیه سوال کرد، فقال ان الله تعالی یقول للابر یوم القیامه اکنت عالمن، خدا روز قیامت از انسان میپرسه آقا تو میدانستی یا نه. فان قال نعم، اگه بگه بله آقا من میدانستم، خدا میگه افلا علمت به ما عملت، آیا نباید عمل میکردی؟ آیا نباید میرفتی نسبت به آن چیزی که میدانستی تلاش میکردی؟ اگر یک نفر هم بگه خدایا نمیدانستم، خدا نمیگه خب حالا که نمیدانستی برو، به اون میگه افلا تعلمت حتی تعمل، نباید میرفتی یاد میگرفتی، نباید میرفتی آموزش میدیدی. نمیدانم که دلیل نیست، که حجت نیست، حجت تمام شده. یا باید بدانی یا عمل کنی، یا باید آموزش ببینی، آموزش ببینی تا آرام آرام بفهمی، یاد بگیری، عمل کنی. لذا شرکت در مجالس علم، شرکت در مجالس فهم، شرکت در کلاس تفسیر و کلاس صحیفه و کلاس نهج البلاغه واجب است، از این جهت که علم آموزی است. نمیگم شرکت در کلاس خوندن، یاد گرفتن، فهمیدن، دین رو باید فهمید. حالا هر کسی متناسب با ظرفیت خودش، یکی کمتر، یکی بیشتر، یکی وظیفش اینه، یکی کارش چیز دیگه است در حد واجبات خودش، هر کسی باید یاد بگیره. خدا نمیگه چرا تو مرجع تقلید نشدی، ولی میگه چرا در حد و اندازه خودت بلد نبودی، چرا نرفتی یاد بگیری. امیرالمؤمنین سلام الله علیه به کمیل فرمود که مردم سه گروه هن. گروه اول عالمان ربانی، گروه دوم متعلمون علی سبیل نجا، کسانی که در راهند، کسانی که دارند یاد میگیرند، و گروه سوم همه معطلن، جهنمی هن، گرفتارن، هر روز یک طرفن. و واقعا در جامعه هم انسان همین رو به چشم میبینه. خب نکته پایانی که نکته بسیار بسیار مهمی است، خدا غریق رحمت کنه مرحوم کمرهی رضوان الله علیه در کتاب شریف منهاج البراءه میفرماید، خب فرمایش حضرت یک معنای کلی داره، هر کدام از من و شما هم متناسب با فهم خودمون یه برداشتی میکنیم، برداشت هم درسته. فقط العلم عذر المتعللین، علم که آمد عذر تمام شد، وقتی یاد گرفتی باید عمل کنه. این جمله درست. مرحوم کمره‌ای میگه خب مصداق کلام حضرت چه کسانی هم؟ چه کسانی بودند که میدانستند ولی عمل نکردند؟ جایگاه علی علیه السلام رو شناخته بودند ولی او رو کنار گذاشتند. عذر بر اینها تمام شده، هیچ عذری از اینها پذیرفته نیست. نمیدانستم معنا نداره. بعد ایشون مثال هایی میزنه، من چند مثال برای شما بزنم از تاریخ، از نهج البلاغه، خطبه سوم، خطبه شقشقیه، شروع خطبه اینه، فرمود اما والله، خوب توجه کنید، قسم یاد کرد، قسم به خدا لقد تغمسها فلان ابن ابی قحافه، به خدا قسم خلیفه اول ردا و لباس خلافت رو پوشید، و انهو لا یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، به خدا قسم قطعا خلیفه اول میدانست جایگاه مرا، لا یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، میدانست من اون محور آسیابم، اگر این محور برداشته بشه آسیا دیگه گندم خورد نمی کنه، بلکه این سنگ سنگین روی پای کسی بیفته پای او رو هم مجروح کنه. حکومت این طوریست، علی علیه السلام است که نظم می دهد، محور علی علیه السلام است. ینحدر عن السیل ولا یرقا الیتی، نمی دانستن. بگیم نمیدانستن تمام شد، بگیم نمیدانستن همون جمله‌ای که خود خلیفه اول گفت که آقا این جریان خلافت یه دفعه‌ای اتفاق افتاد، فلتتن بود، فلتتن بود، یعنی شما جایگاه علی علیه السلام رو نمیشناختید، یهو یه اتفاقی افتاد و شما اومدید. نه، عذر تمام شده بر کسانی که میدانستند و ظلم کردند، خیانت کردند، وظیفه انجام ندادند، هیچ عذری پذیرفته نیست. این کلام حضرت، من از خودم که نگفتم، حکمت 284 با خطبه سید نهج البلاغه رو کنار هم گذاشته. انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، خب اینها محل القطب من الرها، چه کنیم با اینها؟ مرحوم کمره‌ای میگه حجت تمام است، عذری پذیرفته نیست، مشخصه. کار به همین جا تمام نمیشود. عایشه همسر پیامبر که در مقابل علی علیه السلام ایستاد و بغض علی را سلام الله علیه به سینه داشت، آیا او نمیدانست جایگاه را؟ آیا شما این حدیث شریفی که ذکر علی عباده، نام و یاد علی علیه السلام عبادت است، این حدیث رو شنیدید یا نه؟ راوی این حدیث کیست؟ منابع شیعی و سنی نقل میکنند، قالت عایشه قال النبی ذکر علی عباده، عایشه از قول رسول الله نقل میکنه که هر کس نام علی علیه السلام را ببرد عبادت کرده. خب شما چطور مقابل عبادت ایستادید؟ شما چطور جنگ بر علیه کسی که نامش و ذکرش و یادش عبادت است، چطور جنگ شروع کردید؟ چه حجتی دارید؟ چه دلیلی دارید؟ سوال جدی است. آی اهل سنت چطور تبعیت میکنید از کسی که هیچ دلیلی نداره، هیچ عذر و بهانه از او پذیرفته نیست؟ این رو ابن ابوالحدید که خودش سنی است نقل میکنه، میگه لما سألت عایشه من کان احب الناس الی رسول الله، سنی داره از عایشه نقل میکنه، چه کسی محبوب ترین افراد است نزد رسول الله؟ قالت کان احب الناس الی رسول الله من الرجال علی و من النساء فاطمه، محبوب ترین افراد نزد رسول الله در مردان علی علیه السلام، در زنان فاطمه است. خب چقدر شما کینه دارید نسبت به فاطمه سلام الله علیها، چقدر شما بغض دارید نسبت به علی علیه السلام؟ نمیدانستید، علی را نمیشناختید، علمتون ناقص بود، پس این احادیث چیست؟ میدانستید، چرا علت تراشی، چرا بهانه تراشی کردید، چرا حرفهای دیگر زدید؟ در منابع اهل سنت داریم سألت عایشه عن علی رضی الله عنهما، ببینید من دارم منبع سنی میخونم که میگه رضی الله عنهما، هم عایشه هم امیرالمومنین، در حالی که رضی الله عنه صلوات الله علیه، از عایشه پرسیدن که علی علیه السلام چطور آدمی بود؟ گفت ذاک خیر البشر، لا یشک فیه الا کافر. هیچ کسی در مقام و جایگاه علی شک نمی کند مگر اینکه کافر است، از دین خارج شد. آقا این رو خودتون نقل کردید، اگر شما نمی دانستید جایگاه رو، خب باشه ما می پذیرفتیم. شما جایگاه امیرالمؤمنین رو می دانستید، با اینها او خلیفه اول، این عایشه، این طلحه و زبیر، طلحه و زبیر، خود نهج البلاغه، خود امیرالمؤمنین در نامه 54 فرمود اما بعد فقط علمتما و این کتمتما. آقای طلحه، آقای زبیر، شما خوب می دانید، میدونم کتمان میکنید، پنهان میکنید، ولی خوب میدانید که انی لم ارد الناس حتی اردون، من که نرفتم سراغ مردم، مردم آمدن بیعت کردن. اینا میگفتن علی علیه السلام عثمان را کشته، به قتل رسونده تا خودش خلیفه بشه. حضرت فرمود بابا شما خوب میدانید این حرف ها در مورد من درست نیست، من اصلا نرفتم سمت مردم، مردم آمدن با من بیعت کردن و خود شما دو نفر اول کسانی بودید که بیعت کردید. میدانند ولی مخالفت میکنند. عذر اینجا نیست دیگه، علم که آمد عذر برداشته میشه. معاویه هم میدانست، معاویه هم در فضائل علی حرف ها زد، معاویه هم در مقابل فضائل امیرالمؤمنین گریه کرد. حالا یه روایت مفصلی است، بیشتر هم منابع سنی نقل کردن، داره که ان عدی ابن حاتم، حاتم طائی معروفی پسری داشت عدی، این آقای عدی سه تا پسر داشت، طریف، طارف، طرفه، هر سه پسرش یعنی نوه های حاتم طائی در صفین در رکاب امیرالمؤمنین شهید شدن. سه تا پسر عدی یعنی نوه های حاتم طائی. یه وقتی بعد از شهادت امیرالمؤمنین این آقای عدی ابن حاتم با معاویه برخوردی کرد، دیداری داشتن. معاویه با خباثت گفت یا عدی عین طرفات، بچه هات کجان، طریف و طارف و طرفه کجان، یعنی دیدی علی همه اونها رو کشت؟ گفت که همه اونها در صفین در پای رکاب امیرالمؤمنین شهید شدن. معاویه گفت ما انصفک ابن ابی طالب، علی علیه السلام انصاف به خرج نداد، بچه های خودش زنده بودن، بچه های تو شهید شدن، این چه انصافی است؟ خب اول بچه های خودش رو میفرستاد. عدی ابن حاتم گفت که نه، من بی انصافم، چطور علی شهید شد و من هنوز زنده‌ام؟ آف اوف بر دنیا، آه از دنیایی که علی نداشته باشد و من هنوز اینجا بمونم. این دید نه، نمیشه. عدی ابن حاتم از اون دلباختگان امیرالمؤمنین، گفت صف لی علیاً، حالا که اینطور شد بعد علی علیه السلام رو برای من وصف کنی، تعریف کنی. عدی ابن حاتم گفت که بگذر، من میدونم تو خوشت نمیاد. گفت نه، امان به تو دادم، بگو از علی برایم تعریف کن. حالا چه جملاتی گفت دیگه، رجوع کنید. کان والله غزیر الدم، کان والله معنا که احدنا، وقتی با ما بود اونقدر صمیمی، خودمانی، رفیق بود، کسی نمیفهمید این علی علیه السلام ابرقدرت است، حاکم جامعه اسلامی است، خیلی خاکی بود، ولی وقتی ما سوال میپرسیم جواب میداد، وقتی همنشین میشد از همه ما افتاده تر بود، ولی خداوند در او یک هیبتی قرار داده بود که ما در از ابهت او، از بزرگی او یک ترسی به دل داشتیم. فان تبسم فان مثل اللؤلؤ النظیم، وقتی علی علیه السلام میخندید، این تعریف ها، تعریف های یک عاشق است که بعد از سالها بهش گفتن محبوب و معشوقت رو توصیف کن، داره به معاویه میگه معاویه تو نمیدانی علی علیه السلام وقتی تبسم میکرد دندانهای او مثل مروارید میدرخشیدن، یعظم اهل الدین، مؤمنین و مسلمانها رو خیلی گرامی میداشت، یحب المساکین، فقیر و افتاده ها رو دوست داشت، لا یطمع القوی فی باطله ولا ییأس الضعیف من عدله، نه ثروتمندان طمع کردند علی به نفع اونها حکم صادر کنه، نه ضعیف ها ناامید بودن میگفتن بریم جلسه علی، دادگاه علی که نه، ضعیف با امید میرفت، قوی با ترس میآمد، چون میدانست حضرت به خاطر ثروت به نفع او حکم نمی کنه. وقتی پشت سر هم وسوس و کمالات امیرالمؤمنین رو بیان کرد، فوکشف دموع و معاویه علی لحیته، جریه می کرد طوری که عشق بر محاسنش می ریخ، و جعل یستقبلها بکمه ها، هی این عشق ها رو با آستین پاک می کرد، و وقتنق القوم جمیعا بالبکا، تمام اهل مجلس گریه می کردن، و قال هاکذا کان ابوالحسن یرحمه الله. راست میگی، علی علیه السلام اینطور میدانست ولی مخالفت کرد. در حکمت 284 فرمود قطع العلم عذر المتعللین، علم که آمد عذر همه کسانی که علت تراشی کنند، تنبلی کنند، کار رو به فردا و آینده بگذارن، عذری بر اینها از اینها قبول نیست، حجتی از اینها پذیرفته نیست و حتما مورد مؤاخذه قرار میگیرن. خدا رو قسم میدیم به مظلومیت امیرالمؤمنین، به مظلومیت امام هادی علیه السلام، توفیق خدمت به مکتب آل الله، توفیق علم آموزی و توفیق عمل به اندوخته ها به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.